بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله جلسات نقد و بررسی انظار مخالفین عرفان رسیدیم به هشتمین جلسه از نقد کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی که جناب آقای هاشمی نسب و جناب آقای حدادی به رشته تحریر در آوردند. در بخش دوم کتاب که با عنوان بررسی داستان و حکایت ها بود، هفته قبل رسیدیم به این نکته که علم مرحوم حداد رو مورد بررسی قرار دادیم که چگونه بر ذرات کائنات نظارت دارن اما در امور ضروری روزمره دچار فراموشی میشه. عنوان بعدی که این دو بزرگوار در کتاب باز کردن مقام فنا و بقاست. در این قسمت چند نقل از مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه آوردن درباره مقام بقا و مقام فنا و ایراداتی وارد کردن که از سرور مکرم استاد جناب آقای تولایی درخواست میکنیم در این زمینه توضیحاتی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم الاعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و همونطور که کراراً عرض کردیم و دیگه جای تکرار مجدد نداره، اما از جهت حفظ اون سیاق علمی مطالب عرض میکنم که جای این عنوان بعد از عنوانی که هفته گذشته جلسه گذشته نقدش کردیم نیست. یعنی اینکه اگر کسی ادعا کرده باشه که ادعای صحیحی هم هست که مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه بر ریستنین و ذرات عالم بر تمام ماسوالله احاطه علمی دارن به خاطر مقام فنایی که در ذات الهی داشتن با تعبیر صحیح و دقیقش و به خاطر بقاء بالهی که پیدا کرده بودن باز با تعبیر صحیح و دقیق خودش، خب این فرع بر اینه که مسئله فنا و بقا رو تشریح بکنیم. ما نمیشه که اول یکی از فروعات مسئله فنا و بقا که مسئله علم هست ذکر کنیم و بعد بیاییم تازه بحث فنا و بقا رو به عنوان یک بحث مجزا مطرح بکنیم. طبیعتا خب از نظر علمی اول باید سر این بحث میشد که ایشون به مقام فنا رسیدن یا نه، که حالا سوالایی که مطرح کردن کیلومترها عقب‌تر از اینه، یعنی اولیات فنا و بقا رو هم سروران عزیز ما متوجه نشدن که حالا بخوایم سر مصادیقش صحبت کنیم. اون تو جا داشت که اول این مسئله مطرح بشه که حقیقت فنا فی الله چیه، حقیقت بقا فی الله چیه، بعد بحث بشه که آیا مرحوم های حداد مساق این بودن یا نبودن، بعد حالا سر فروعات فنا و بقا چه چیزهایی هست و آیا در شخصیت مرحوم های حداد صدق میکنه این مسائل یا نه گفتگوی رو مطرح میکردیم. اما به هر حال مثل سایر مباحث کتاب خوب متاسفانه این نظم رو لحاظ نفرمودن. سرش هم که خیلی سر مکتومی هم نیست، اینا خب کار علمی بنا نداشتن انجام بدن. این مجموعه از جملات رو کنار هم حالا با اون تقطیع‌هایی که معهود بود تألیف فرمودن و یک سری نکاتی هم حالا خیلی با عجله ذیل هر مطلبی نوشتن، بعضی مطالب هم فراموش کردن نکته ذکر کنن یا به هر دلیلی اغماز کردن از اینکه نکته رو بخوان ذکر کنن، در نهایت این مجموعه 200 و چند صفحه‌ای رو فراهم کردن. به هر حال اشکال اصلی اینه که چند عبارت رو از مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه از آثار ایشون الله شناسی، روح مجرد، مهرتابان و حالا جلوتر هم فکر کنم یک دو اثر دیگه ذکر می‌فرمایان و بعد معتقدن اشکالشون رو در صفحه 52 مطرح می‌فرمایان که من اصلش رو می‌خونم. و من اشکالی که درباره مقام فنا به نظر میرسد این است که خداوند در قرآن کریم میفرماید خلق الانسان ضعیفا، انسانی که ضعف و عجز و نقص در او به وضوح نمایان است چگونه فانی در حقیقتی میگردد که هیچ گونه نقص و عجز و ضعف در او راه ندارد. صوفیه از سوی میگویند ان حقیقت الممکن العجز، حقیقت ممکن الوجود یعنی محاسب الله عجزه. فالواجب هو ما لا يقبل العدم، واجب الوجود اون موجودی است که عدم رو نمیپذیره. یا ان الوجود المطلق لا يقبل العدم، وجود مطلق که همون تعبیر دیگر واجب الوجود و تعبیر دیگر خداوند متعال پذیرای عدم نیست، تعابیر از فتوحات مکیه مرحوم محی الدین مفاتیح الغیب و مصباح الانس. بعد میفهمن از یک طرف قرآن کریم و خود اهل عرفان این ادعا رو مطرح میکنن که انسان ضعیف است و ضعف در خداوند متعال راه نداره، عدم در ذات خداوند متعال راه نداره. از سوی دیگر ادعای فنای وجود ناقص و مشوبه و عدم را در ذاتی که عدم در راه ندارد میکنند. آیا این گفته جز اجتماع نقیزه این امر دیگری است؟ خب بله، مسلماً امر دیگری است. ببین، ما بنامون در این جلسات این نیست که اولیات عرفان رو توضیح بدیم. یعنی اینها یه مسائلی است که فکر کنم هر کس اندک آشنایی هم با عرفان پیدا کنه، اگر همین کتاب‌هایی که ازش نقل قول کردن یک بار سر حوصله در محضر یک استادی تبرک می‌کردن، این عبارات که چی کل کتاب رو جا نداشت بنویسن. اون تو خب مثل همیشه یک سری چند تا عبارت رو میارن بدون اینکه تعمل کنن درش، بدون اینکه اصلا در اصطلاحات غور کرده باشن، همین معنای لغوی اصطلاحات رو متوجه بشن. خب معنای لغوی فنا یعنی نیستی و نابودی. خب این که یک ذات ضعیفی بخواد نیست و نابود شه مثلا چه اشکالی داره؟ اگر هم معتقدن عرفان یک معنای اصطلاحی داره برای فنا، خب بعد اون معنای اصطلاحی رو بیان توضیح بدن و بگن چه نقصانی داره، مثلا چطور نمیشه جمع کرد، چطور سر از اجتماع نقیزه در میاره ادعای فنا در عرفان اسلامی با توحید واجب الوجود یا توحید وجود مطلق. یعنی یک انسان ناآشنا مثل مؤلفین کتاب اما با انصاف اگر این عبارات رو بخونه تنافی هم نمیبینه، چه برسه بخواد اجتماع نقیزه اینجا ملاحظه کنه که یک ذاتی که سراسر نقص و عجزه این بخواد فانی بشه. خب این ایرادی داره که یک ذاتی که حقیقتش به خودی خود عدم و نیستی است بخواد فانی بشه. حالا این عبارات مرحوم محی الدین رضوان الله تعالی علیه و بزرگان دیگر عرفان که نکات خیلی بهتری هم داره، یعنی اینها تصریح میکنن که ما کسرات رو قبول داریم، اون تا بهره کسرات رو عدم و عجز و نیستی میدونیم. یعنی این تفسیری هم تا آقایون از وحدت وجود ارائه میدن در این کتاب تفسیر خیلی غلطه و شاهدش هم این عباراتی که خودشون ذکر کردن، یعنی از نظر علمی عبارات خیلی قابل اعتنایست. اونتا هیچ ربطی به بحث فنا نداره. اصلا فنا حالا معنای لغویش که عرض کردم هیچ تنافی نداره، معنای اصطلاحیش هم خیلی دور از معنای لغوی نیست. یعنی عارفان به چی میگن فنا؟ به ادراک عجز مطلق و عبودیت مطلق بنده میگن فنا فی الله. یعنی انسان به حالاتی برسه که حجاب‌های بین خودش و خداوند متعال رو که به تعبیر روایت 7000 تا حجاب بیشتر کمتر از حجاب‌های نورانی و ظلمانی هست، این حجاب‌ها رو از هم بدره و به مرحله‌ای برسه که عبودیت خودش رو کاملا مشاهده کنه. حالا اینشون در مقام تألیف کتاب می‌نویسن که حقیقت ما انسان‌ها عجز است و حقیقت ما انسان‌ها واضحه که نیستیه، اما واقعا ما در زندگیمون به این صورت داریم زندگی میکنیم؟ یعنی حقیقت خودمون رو به نحو عجز مطلق میبینیم، به نحو فقر مطلق میبینیم؟ خیر، ما اکثرا زندگیمون به این نحوه که برای خودمون استقلال در این عالم قائلیم، برای خودمون سهمی از هستی قائلیم، برای خودمون در مقابل خداوند انانیتی داریم، برای خودمون در مقابل خداوند نفسانیتی داریم. و اتفاقا عارفان الهی اشاره میکنن یعنی انانیت، این انا رجل گفتن در مقابل خداوند متعال، این بدترین بلیه ایست که یک انسان میتونه بهش مبتلا بشه و تعبیر میکنن وجود که ذن بالله یا غاسو به ذن، اصل این که برای خودت یک وجود استقلالی قائلی، این عجزت، این نیستی مطلق خودت رو نمیبینی، این یک گناهی است که هیچ گناهی در عالم باش مقابل مقایسه نیست. یا فرمودن ان نفس هی صنم اکبر، نفس انسان بزرگترین بود در این عالمه. این که انسان در برابر خداوند برای خودش چیزی میبینه، یعنی این عجز و این ضعفی که خلق الانسان و ضعیفا، این رو متوجه نمیشه. سیر و سلوک میاد و انسان رو متوجه این حقیقت واقعی در عالم میکنه. انسان در اثر فناء فی الله به ادراک این میرسد که من هیچ نیستم، من گدا، من گدا، من گدایم. این تعابیری که حالا مرحوم الله حبیب خراسانی اگر اشتباه نکنم دارن در اون اشعار معروفشون، گدایی خودش رو، فقر مطلق خودش رو میبینه در اثر این وجودیت، وجود برتر که خداوند متعال باشه در جان انسان حاکم میشه. که روایات داریم الا ماشاءالله آیات قرآن دلالت بر این معنا میکنن، براهین عقلی و مشاهدات عرفانی هم که سر جای خودش. یعنی اساس بندگی اصلا یعنی ادراک همین عجز و نیستی که اینها دارن ادعا میفرمایند. منتها فرقش اینه که بعضی ها لغلغه زبان میگن ما نیستیم،
عجز داریم، ضعف داریم، نیستیم به این معنا که سراسر وجودمون عدم و ضعف و نیستی است. بعضی ها این رو با قلب خودشون شهود میکنن، به این شهود قلبی فقر ذاتی اصطلاحاً فناء فی الله گفته میشه. اون انسانی هم که بعداً دید توحیدی پیدا میکنه و همه عالم رو سراسر مسکنت و فرق در برابر خداوند متعال میبینه، انسانی که دیده توحیدی پیدا کرده در اثر بقاء بالله همه عالم رو داره تجلیات الهی میبینه. بنابراین هیچ گونه تلافی وجود نداره و اصلا سر از اجتماع نویزه این هم در نمیاره. بهتره که انسان به جای عجله کردن در این موزه که بخواد حالا به هر متنی، به هر شکلی، به هر جور ممکنی ایراد بگیره، عجله کنه در کسب معرفت و دانش، با حداقل های اصطلاحات آشنا بشه، حداقل یکم در لغت تعامل کنه، تا اینقدر راحت دچار اشتباه و شبه و سوال نشه. البته با شبه و سوال هم خودش دو دست است. شبه و سوال های مقدسی که انسان رو به حقیقت میرسونه، انسان میپرسد که میخواد جواب بگیره. بعضی هم فقط شبه میکنه، سوال میکنه، برای اینکه سوالی کرده باشه و شبه مطرح کرده باشه. ان شاء الله که سرورمون که یقینا جزء دسته دوم نخواهند بود، اما دسته اول هم پاسخ سوالاتی که روش منطقی داره که نیاز به تحصیل حداقلی داره. اگر همین عبارات رو به نحو صحیح ملاحظه می‌فرمایند که خودشون در این کتاب در این دو صفحه ذکر کردن، حالا در اختیار عزیزان قرار می‌دیم، شما اگر در همین عبارات کسی درست تعامل کنه می‌فهمه فنا به این معنا که موجود ضعیف برود درون موجود قوی نیست. اصلا در عرفان هیچ موجودی در برابر خداوند متعال توانایی ارزندام نداره که بخواد در خداوند متعال بره که حالا بگیم چجوری موجود ضعیف در موجود قوی رفت. قرار نیست فنا سر از ترکیب در بیاره، قرار نیست فنا سر از اتحاد در بیاره، قرار نیست فنا سر از حلول در بیاره، که همه اینها در فرض این که ما دو وجود داشته باشیم. حالا میایم این دو وجود رو در کنار هم مثلا میبینیم چه نحوه با هم ترکیب بشن، چه نحوه درون هم برن، چه نحوه با هم اتحاد برقرار کنن. تو عرفان که اصلا اول حقیقت رو منحصر در خداوند متعال میکنه و میگه مخلوقات هیچ بهره جز نیستی و پوچی و به خودی خود هیچ بهره جز نیستی و جز عدم و بطلان ندارن، خب عملا دیگه سر از این حرف هایی که آقایون فکر میکنن و گمان میکنن در نمیاد. اصلا این مسلمه که سر از شما نقیزه در نخواهد آورد و پاسخش هم فقط تعامل در همین عبارات و یکم متانت به خرج دادن و یکم تحصیل این مطالب کردن.
ظاهرا این خود مبحث فنا تغییرهای مختلفی داره.
ببینید در بحث‌های علمی بزرگان ما بخوام مسئله فنا رو تغییر کنن، خب حالا نگاه‌های وجود داره در این زمینه، کما اینکه خب بعضی جریاناتی که خیلی نسبتی هم با عرفان اسلامی ندارن، مثلا جریان شیخی هم تغییرهایی دارن اونجا، منتها قدر مشترک تمام جریان‌های قابل اعتناع، حالا یک نفری که بدون هیچ شناسنامه و بدون هیچ هویتی در یک جای یه اظهار نظری کرده و خودش هم باقی نیست و یک جمله‌ای مثلا فرضاً ازش باقی مونده باشه یا همون هم باقی نمونده باشه، یک حرفی زده باشه، با اون که کار نداریم. منتها اون کسانی که به عنوان عالمان عرفان اسلامی، عارفان شناخته شده جهان اسلام مطرحن، با هر تقریر و تحلیلی که امروزه از سخنانشون میشه، بالاخره ما سر از این در نمیاریم که وجود ناقص بخواد در وجود مثلا قوی بره، وجود ناقص بخواد به نحوی مثلا ترکیب بشه، متحد بشه با اون وجود برتر. این در هیچ کدوم از تقریرهای فنا فی الله این نیستش. حالا صحبتایی که امروز در مجامع علمی هستش اینه که حالا فنا مثلا تا مرتبه تعین ثانی ممکنه، یا فنا در بالاتر از تعین ثانی هم ممکنه، فنا در احدیت هم داریم، یا تفسیر صحیح فنا در ذات چیه، فنا ذاتی چیه. اینها خب امروز بحث‌های رایج علم عرفان هست، اون تا همه اینها با مسلم گرفتن اینه که فنا یعنی ادراک عجز ذاتی و اصلا و ابدا، یعنی شبیه حتی به اینکه بخواد یک ذاتی برود و متحد بشود با خداوند متعال نیست. همش قدر مشترک اینه که انسان در اثر فنا اون حاصل اصلیش اینه که عبودیت و بندگی خودش رو درک میکنه و اون وجود برتر در وجود نازل مخلوق به اندازه مخلوق تجلی میکنه، که حالا انشاءالله در نکات بعدی باز اگر نیاز بود مفصل‌تر این قسمت رو توضیح خواهد
ان شاء الله حتما، چون لازمه، چون این دوستان بزرگوار ما به ظاهر این شکلی مشخص میشه که هیچ تصوری از نهایت سیر انسان ندارن.
خب نه، راستش این جلسات جای پاسخ دهندش نیست. اینکه ندارن که مسلمه، منتها نیاز داره یه مقداری منطق بخونن، یه مقداری بیشتر از یه مقدار منطق کار کنن، یه مقداری مباحث الفاظ و اصول رو کار کنن که دچار همه اشتباهات فهم متن نشن، یه مقداری و بیش از این مقداری فلسفه بخونن با حداقل اصطلاحات فلسفی آشنا شن، بعد بیان یه مقداری عرفان بخونن با حداقل اصطلاحات عرفانی آشنا بشن. و این نیاز به تلمذ داره واقعا. ما اگر که احساس نکنیم که مستقنی شدیم از طلبگی، احساس نکنیم که حالا اگر که فرضاً یک چیزهایی در ذهنمون هست دیگه ما به همه علوم نائل شدیم، خب موقع سخت هم نمیاد برامون، رو میشیم درس هم میخونیم و اونجا جواب سوالهای حقیقیمون هم میگیریم به شرطی که سوال حقیقی باشه.
نشه. تشکر.